سلام. خب احتمالا شما هم متوجه شدید که هوش مصنوعی دیگه همه جا هست، یعنی از گوشی‌های توی جیبمون تا تک تک اخبار تکنولوژی.
آره، راستش الان دیگه فرار کردن ازش سخت‌تر از پیدا کردنشه.
دقیقاً. اما بیایید یه لحظه به یه سناریوی کاملا متفاوت فکر کنیم. چی میشد اگر برای استفاده از تمام این قدرت پردازشی اصلا نیازی به اینترنت نداشتید؟
یعنی یک هوش مصنوعی کاملا لوکال و آفلاین.
بله. اینکه قوی ترین دستیارهای هوشمند جهان مستقیما روی میز کار شما و درون پردازنده لپتاپتون زندگی کنن.
که خب این دقیقاً همون انقلابی هست که در بهار 2026 اتفاق افتاد.
درسته. هدف بررسی عمیق امروز ما همینه. میخوایم کالبد شکافی کنیم که در جریان این جنگ بزرگ سخت افزاری بین اینتل و AMD چه گذشت.
برای درک ابعاد این اتفاق باید یادمون بیاد که تا قبل از سال 2026 کلن مفهوم هوش مصنوعی به سرورهای ابری یا همون کلاود وابسته بود
که اصلا ایدئال نبود. شما یه پرامپت ساده می نوشتید و این متن باید صدها کیلومتر می رفت تا به دیتا سنترهای مایکروسافت یا گوگل برسه.
دقیقاً. و این وابستگی دو تا مشکل بزرگ داشت. اولیش تأخیر شبکه بود. برای کارهای بلارنگ حتی چند صد میلی ثانیه تأخیر هم واقعا آزاردهنده است.
و مشکل دوم که خیلی حیاتی تره بحث حریم خصوصی بود.
100%. ارسال فایل های شخصی یا داده های محرمانه به سرورهای یه شرکت دیگه همیشه ریسک بالایی داره. اینجا بود که پردازنده های دارای NPU وارد شدن تا مفهوم هوش مصنوعی لوکال رو خلق کنند.
خب، بیایم این موضوع رو کالبد شکافی کنیم. وقتی به منابع و معماری‌های جدید نگاه می‌کنیم، رویکرد اینتل با سری کور اولترا دوون کی پلاس، همون ارولک ریفرش، خیلی جلب توجه می‌کنه.
بله، اینتل اینجا استراتژیش رو کاملاً تغییر داد.
راستش اونا یه حیوونه در زمینه حافظه کش ساختن. فرض کنید حافظه کش L4 مثل یک لاین ویژه و فوق سری در اتوبان است. اینتل اومد 128 مگابایت از این کش رو مستقیما روی پردازنده قرار داد.
که از نظر مهندسی واقعا کار بزرگیه. اونا از فناوری اتصال سه‌بعدی عمودی استفاده کردن. یعنی به جای بزرگ کردن سطح تراشه، این حافظه رو به صورت عمودی روی قالب اصلی سوار کردن.
خب این لاین ویژه چقدر به سرعت کمک میکنه؟
ببینید، دسترسی پردازنده به رم معمولی یا همون DDR5 حدود 80 تا 120 نانوثانیه طول میکشه.
آها.
اما این کش جدید زمان رو به 15 تا 25 نانوثانیه کاهش میده.
یعنی عملا 5 برابر سریعتر؟
بله. و چیزی که اینجا واقعا شگفت انگیزه اینه که این کاهش تأخیر برای اجرای مدل‌های زبانی بزرگ حیاتیه.
چون شبکه‌های عصبی وزن‌های خیلی سنگینی دارن، درسته؟
دقیقاً. مدل‌ها چندین گیگابایت وزن دارن و دیگه نیازی نیست پردازنده برای خوندن این گیگابایت‌ها دائما تا رم بره و برگرده.
پس اینتل کلاً گلوگاه حافظه رو از بین برد. اما خب AMD هم بیکار ننشست. اونا با معماری رایزن AI پرو 400 کلا مسیر متفاوتی رو رفتن.
AMD تمرکزش رو گذاشت روی قدرت خالص NPU.
آره، اونا روی عدد 60 تاپس یا همون 60 تریلیون عملیات در ثانیه مانور دادن. بر اینکه شنونده هامون درگیر اضافه بار اطلاعاتی نشن، بذارید یه مثال از منابعمون بزنم.
بفرمایید.
برای اجرای یه مدل زبانی 7 میلیارد پارامتری شما کلن به 10 تا 15 تاپس قدرت نیاز دارید. پس وقتی 60 تاپس سر اختیار دارید، یعنی
میتونید همزمان چند تا کار سنگین رو لوکال انجام بدید.
دقیقاً. میتونید همزمان ایمیل‌ها رو خلاصه کنید، یه افزونه هوش مصنوعی هم صفحه گسترده‌های مالی رو تحلیل کنه و همون لحظه تصویر وبکم شما رو توش بشه.
و جالبیش اینه که تمام اینها بدون روشن شدن فن لپتاپ اتفاق میفته.
واقعاً چطور ممکنه این همه پردازش سنگین بدون داغ شدن سیستم؟
دلیل فنیش برمیگرده به بازدهی انرژی. NPU ها مسیر پردازشی مجزایی برای عملیات ماتریسی و ضرب تنسوری دارند.
یعنی زبان مادری شبکه های عصبی.
بله، این مسیرهای اختصاصی بسیار بهینه تر از هسته های عمومی پردازنده های اینتل کار می کنن و برای همین مصرف باتری به شدت میاد پایین.
اینجا همون جاییه که قضیه واقعا جالب میشه، چون طراحی این معماری ها روی کاغذیه چیزه ولی تولیدشون داستان دیگه‌ایه.
دقیقاً. هر دو شرکت برای تولید این تراشه‌ها به خطوط تولید 3 نانومتری شرکت TSMC توی تایوان وابسته بودند.
همون فرایند Entry-A که ظاهراً یه بحران بزرگ اونجا اتفاق افتاد.
بله، یه بحران جدی در نرخ بازدهی یا همون Yield Rate.
برای اون دسته از شنونده ها که شاید ندونن نرخ بازدهی چیه؟
نرخ بازدهی نشون میده که چند درصد از تراشه های چاپ شده روی یک ویفر سالم هستن و قابل استفادن.
و مشکل تایوان چی بود؟
توی فرایندهای قبلی مثل 5 نانومتری این نرخ بین 85 تا 90 درصد بود، اما توی این فرایند 3 نانومتری جدید نرخ روی 80 درصد گیر کرده بود.
یعنی 20 درصد از این تراشه‌های فوق‌العاده گرون قیمت مستقیم می‌رفتن توی سطل زباله.
درسته. تو مقیاس نانومتر همه چیز به شدت حساسه.
منابعمون یه داستان حیرت انگیز رو ذکر کردن، اینکه چطور فقط یه ذره گرد و غبار اتمی میتونه کل مدار یه تراشه رو نابود کنه.
بله، حتی با وجود محیطای فوق ایزوله کارخونه ها. و نتیجه گیری اینه که همین 10% اختلاف در بازدهی میلیاردها دلار هزینه اضافه برای TSMC تراشید.
و خب بدیهیه که این هزینه در نهایت کشیده میشه روی قیمت مصرف کننده.
دقیقاً. دلیل اصلی قیمت‌های به شدت بالای سری کور اولترای 2SK پلاس و رایزن پرو 400 همین بحران خط تولید بود.
با این قیمت‌های نجومی پس چرا تقاضا اینقدر بالا بود؟
اگه بخوایم این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، باید به انقلاب توی سازمان‌ها نگاه کنیم.
آها، شرکت‌های بزرگ و نهادها.
بله، بیمارستان‌ها، بانک‌ها و سازمان‌های دولتی. اینها به دلایل قانونی اصلا نمیتونن داده هاشون رو بفرستن روی سرورهای ابری.
مشخصا به خاطر قوانین سفت و سخت حریم خصوصی بیماران یا مشتریان.
دقیقاً. پس این پردازنده های جدید بهشون امکان استفاده از هوش مصنوعی لبه‌ای یا Edge AI رو داد.
و این یعنی نابودی صنعت اشتراک های ماهانه API برای شرکت های کلاود.
کاملاً. سازمان‌ها ترجیح میدن یه بار هزینه سخت افزار بدن ولی امنیت داده هاشون تضمین بشه.
میدونی وقتی منابع رو میخوندم بحث معماری حافظه یک پارچه خیلی برام جالب بود. منو یاد سال 2020 و تراشه M1 اپل انداخت.
اشاره خیلی دقیقی بود. اپل نشون داد که اگر CPU, GPU و NPU بتونن از یه استخر مشترک حافظه استفاده کنن، کارایی به شدت بالا میره.
و حالا در 2026 دنیای x86 هم بالاخره همون مسیر رو رفت.
درسته. اینتل با استفاده از اون حافظه L4 به عنوان یک استخر مشترک این کار رو کرد. AMD هم با استفاده از فناوری اینفینیتی فابریک 4 پهنای باند بین NPU و رم رو 3 برابر کرد.
در واقع مسیر آینده پردازنده ها ادغام کامل این 3 واحد پردازشیه. خب همه اینها در عمل چه معنایی برای شما دارد؟ بیایید بریم سراغ بنچمارک‌های بهار 2026.
بله، سرعت توکن‌ها معیار خیلی خوبیه.
پردازنده اینتل تونست یک مدل 7 میلیارد پارامتر رو با سرعت 45 تا 55 توکن بر ثانیه اجرا کنه.
که سرعت خیلی بالایی برای پردازش لوکال حساب میشه.
اما AMD به لطف اون NPU قدرتمندش سرعت رو رسوند به 50 تا 65 توکن بر ثانیه، اون هم با 25 تا 30 درصد مصرف انرژی کمتر.
این نشون میده AMD برای دستگاه‌های قابل حمل چقدر بهینه‌تر عمل کرده.
حالا بیایم درباره شرایط بازار خودمون صحبت کنیم. دسترسی برای کاربران ایرانی و خاورمیانه به این قطعات چطور بود؟
خب رسیدن این تکنولوژی‌های لبه به بازار ما همیشه با چالش همراهه.
طبق گزارش‌ها ورود این کالاها از طریق واردات موازی، یعنی از هاب‌های مثل دبی، تهران و استانبول انجام میشه.
با یه تأخیر 2 تا 3 ماه نسبت به عرضه جهانی.
و البته حاشیه سود 20 تا 40 درصدی واسطه‌ها که قیمت‌ها رو سرسام‌آور می‌کنه. و یه چالش دیگه هم تغییر پلتفرم بود، درسته؟
بله دقیقاً. سوکت‌ها کلاً عوض شدن. اینتل LGA 1881 رو معرفی کرد و AMD رفت سراغ AM5 Plus و هر دو فقط با رمهای DDR5 کار میکنن.
پس فقط خرید یه پردازنده نیست، باید کل سیستم رو ارتقا داد. و توی این شرایط تحریم هم که دسترسی به برندهای درجه 1 مثل ایسوس راگ و MSI مگ خیلی سخت و گرونه.
همین باعث شد بازار شیفت کنه سمت برندهای چینی مثل کالرفول و مکسان
که به عنوان گزینه‌های اقتصادی و دورزننده تحریم خیلی خوب عمل کردن. البته توی کشورهایی مثل امارات و عربستان این محدودیت‌ها اصلا وجود نداره و بازارشون کاملا آزاده.
بله، شرایط بازار خاورمیانه واقعا پویایی‌های خاص خودش رو داره.
بسیار خوب. بیاین خیلی سریع نتایج نهایی منابع رو مرور کنیم تا ساختار ذهنی شما شنوندگان عزیز تکمیل بشه. برنده ها کدامند؟
برای لپتاپ های سازمانی و جایی که مصرف انرژی مهمه، برنده بیچون و چرا AMD Ryzen Pro 400 هست.
اما برای ورکستیشن های سنگین دسکتاپ که نیاز به قدرت خام دارن، برنده اینتل کور اولترا 2000K پلاس با اون کش جادویی L4 هست.
و برای گیمینگ خالص؟
نتیجه کاملا مساویه. چون برای گیمینگ هنوز کارت‌های گرافیک مجزا مثل RTX 5090 پادشاهی می‌کنن و هوش مصنوعی لوکال فعلا اونجا نقش اصلی رو نداره.
در نهایت باید گفت خرید پردازنده در این دوران دیگه یه خرید ساده نیست، یه تصمیم استراتژیک چند ساله حرفه‌ایه. شما دارید مغز متفکر لوکال خودتون رو انتخاب می‌کنید.
دقیقاً، و این ما رو به یه فکر خیلی عمیق می‌رسونه. حالا که دستگاه‌های شخصی ما به چنان قدرت شناختهی رسیدن که روزگاری فقط تو انحصار دیتا سنترهای عظیم بود، این موضوع چه تأثیری بر توازن قدرت خواهد داشت؟
سوال بسیار مهمیه.
آیا در آینده نزدیک هر یک از ما مدل‌های هوش مصنوعی کاملا شخصی سازی شده و مستقلی خواهیم داشت که غول‌های فناوری دیگه نمیتونن اونا رو کنترل کنن یا پایش کنن یا ازشون پول در بیارن؟ آیا این پایان امپراتوری داده‌های متمرکزه؟
آینده‌ای که روی میز کار تک تک ما داره شکل میگیره.
از شما ممنونیم که در این بررسی عمیق همراه ما بودیم. به این آینده‌ای که در سکوت روی میز کارتون در حال رخ دادن فکر کنید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.